وارد شد و اولین پیام در سال 1857 میلادی برابر با 1236 شمسی توسط عباس علی خان داملی از مدرسه دارالفنون به کاخ ییلاقی ناصرالدین شاه ارسال شد. متن تلگراف این شعر سعدی شاعر بلند آوازه ایرانی بود. منت خدایی را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. عباس علی خان داملی نخستین ایرانی بود که زبان مورس را آموخت. او در اداره پست و تلگراف استخدام شد و همیشه برای ارسال پیام به ایستگاه‌های مختلف ارسال تلگراف در مناطق مختلف ایران اعزام می‌شد. اما داستان تلفن. تلفن دومین فناوری مخابرات پس از تلگراف است که از نخستین سال‌های اختراع در ایران از آن استفاده شد. در سال 1886 میلادی برای اولین بار در ایران یک رشته سیم تلفن بین تهران و آرامگاه عبدالعظیم حسنی که در جنوب این شهر قرار دارد و طول 7.8 کیلومتر کشیده شد و به این ترتیب طی چند سال بعد ایستگاه‌های ارتباط تلفنی بین مراکز مهم تهران برپا شد. جالب است بدانید اولین فرستنده رادیو در ایران در سال 1940 میلادی برابر با 1319 شمسی و با نام رادیو تهران گشایش یافت. البته مقدمات استفاده از بی سیم در سال 1924 میلادی توسط وزارت جنگ وقت مهیا شده بود و در سال 1926 میلادی بی سیم وارد ایران شد و در طی سالها با توسعه مؤسسات بی سیم در نهایت به ایجاد رادیو منتهی شد. درباره تاریخچه پست در ایران باید خیلی بیشتر به عقب برگشت. ایرانیان برای نخستین بار در جهان در زمان هخامنشیان اقدام به تأسیس واحد رسمی پست با عنوان چاپارخانه کردند. از طریق چاپارخانه ها و با استفاده از اسب‌های تندرو، نامه‌ها و مکاتبات دولتی بین پایتخت و سایر ایالت‌ها را انجام می‌دادند. این اسب‌ها به همراه سوارانشان عمدتاً در جاده‌های موسوم به راه شاهی رفت و آمد می‌کردند و در هر 24 کیلومتر یک چاپارخانه واقع شده بود که شخص چاپار پس از تعویض اسب خود با اسبی تازه نفس براهش ادامه می‌داد تا اینکه وظیفه خود را به اتمام می‌رساند. بعدها در سال 1879 میلادی و به دستور ناصرالدین شاه قاجار وزارت پست در ایران تأسیس شد. به این ترتیب نظام پستی نوین در ایران ایجاد شد. در این دوره سرویس‌های پستی به صورت منظم و بین شهرها ایجاد شد.
سردر باغ ملی در دوره‌ای از تاریخ نماد شهر تهران بوده. در ضلع غربی این دروازه ساختمانی اداری و تاریخی به چشم می‌خوره که در حال حاضر موزه پست و تلگرافه.
به نظر شما چه چیزی میتونه زندگی ما رو تحت تأثیر خودش قرار بده؟ یکیش میتونه محروم بودن از ارتباط با دیگرون باشه. حتی انسان‌های اولیه هم همیشه دنبال وسایلی برای ارتباط می‌گشتن. ارتباط از ایما و اشاره و دود و کبوتر شروع شده و امروزه به ماهواره و اینترنت رسیده. من امروز به موزه ارتباطات اومدم تا از نزدیک ببینم مردم گذشته ما برای ارتباط برقرار کردن چه کارهایی انجام میدادن. با من همراه بشید.
معماری ساختمان موزه پست و تلگراف به نوعی از دوره ساسانیان و حتی هخامنشیان الهام گرفته و از دو طبقه و 8 تالار بزرگ تشکیل شده. در هنگام ورود به موزه، سالانی بزرگ و سرپوشیده در برابر شماست که انواع وسایل ارتباطی قدیمی مثل عرابه، ماشین سه‌چرخ و دیگر وسایل مربوط به پست و تلگراف در اون به چشم می‌خوره. در تالار تمبرهای ایرانی بیش از 1000 تمبر برای شما به نمایش درآمد. تالار دیگر صندوق‌های پستی از دوره‌های مختلف قرار گرفته و البته از سوی بسیاری از کشورها صندوق‌های پست قدیمی و تمرهایی به این موزه اهدا شده که بدون تردید آشنایی با چگونگی پست و تلگراف سایر کشورها میتونه برای شما جالب باشه. در بخش‌های دیگه که برای من خیلی جذاب بود، دستگاه‌های تایپ قدیمی، دستگاه‌های ارتباطی مثل گیرنده‌ها و فرستنده‌های نخستین و همچنین تلفن‌های مغناطیسی به چشم می‌خوره و موزه پست دارای بخش‌های متنوع و دستگاه‌های گوناگونیه که شما می‌تونید ساعاتی از روز رو صرف آشنایی با این بنای تاریخی و اشیای قدیمی اون کنید.
موزیم پست و ارتباطات تهران محلی مناسب برای بازدید علاقمندان به آثار تاریخی و کهن است. در این موزیم آثار گوناگونی از پیشینه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران به نمایش گذاشته شده است و در آن روند رو به جلو در انواع ابزارهای ارتباطی در تاریخ به نمایش درآمده است. موزیم پست و ارتباطات در دو طبقه و در یکی از کهن‌ترین و زیباترین ساختمان‌های دولتی ایران برپا شده است. این موزیم شامل تالارها و بخش‌های مختلفی است. طبقه اول شامل سالن‌های تشریفات یا وزراست که در آن تصاویری از وزرای پست و تلگراف و تلفن به نمایش درآمده است. یعنی می‌توان تصاویر وزرای مختلف پست از اولین وزیر تلگراف یعنی علی قلی خان مخبر دوله گرفته تا وزیر وقت را در این سالن مشاهده کرد. بخش دیگر این طبقه سالن تمر است که در برگیرنده تمرهای بسیار زیبا و تاریخی است. در این سالن می توان تمرهای داخلی در حدود 1100 سری تمر از سه دوره قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی ایران را مشاهده کرد و نیز دو ویترین مربوط به کلیشه ادیسون و کلیشه تمر احمدشاه نیز در این بخش قرار دارد. کلیشه سازی از اقدامات پیش از چاپ تمر است و در انتهای سالن ماکت پستچی زمان قاجاریه قرار دارد. در یکی دیگر از سالن‌های این طبقه صندوق‌های پستی دوره پهلوی، انواع مهرهای دستی، نمونه‌های مهرهای مصرفی دفاتر پست خارج از کشور، مهر روز جمهوری اسلامی به نمایش درآمده است. همچنین در این بخش می توان انواع دستگاه‌های دستی و برقی قدیمی نقش تمر، دستگاه تایپ قدیمی و ویترین‌هایی از قبیل ویترین سیم و سرب و انواع پلمب شکن، وسایل پستی دوره قاجاریه و تصاویر کارکنان پست دوره قاجار را مشاهده کرد. در طبقه دوم موزیم پست و ارتباطات تهران هستیم. در این طبقه نیز سالونی وجود دارد که در آن قطعه هایی از تمرهای منتشر شده توسط کشورهای عضو اتحادیه جهانی پست به نمایش درآمده است. همچنین ویترین های افقی شامل پاکت های مهر روز اهدایی شخصیت های مختلف، تمر و پاکت های ارسالی از کشورهای مختلف را نیز می توان در این سالن مشاهده کرد. علاوه بر آن در این طبقه سالن اشیای پستی نیز قرار دارد که شامل انواع ترازوهای قدیمی پست، نمونه صندوقهای پستی کشورهای مختلف از جمله برزیل، مصر، کانادا، آلمان، مکزیک و سوئد می شود. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان این قسمت از برنامه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از برنامه امروز لذت برده باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. محمد اسحاقدار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان، شامگاه یک شنبه در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در خصوص روابط دو جانبه، موضوع افغانستان، تحولات منطقوی و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیران امور خارجه ایران و پاکستان ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط دو جانبه بر تداوم رایزنی‌ها در سطوح عالی برای گسترش مناسبات میان دو کشور همسایه و مسلمان تأکید کردند. وزیر امور خارجه ایران همچنین همتای پاکستانی را در جریان تحولات مربوط با گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا قرار داد. با گزارش شبکه MSN، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی رپابلیکا گفت درباره گفتگوهای ایران و آمریکا خوشبین است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی درباره گفتگوها میان آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران اعلام خوشبینی کرد. گروسی روز یکشنبه در گفتگو با این روزنامه ایتالیایی گفت هر دو طرف آماده گفتگو درباره جنبه‌های قطعی با یکدیگر هستند. گروسی افزود تا اینجای کار از روند گفتگوها رضایت دارد. این گفتگوها واقعا ممکن بود که در دور دوم به شکست بیانجامد. از این رو همه چیز می توانست متوقف شود. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون اشاره به جزئیات تصریح کرد این خطر وجود داشت. در عوض فضای حاکم بر روم نشان می‌دهد که ممکن است پیشرفت به دست بیاید. 65% از طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی مربوط به سرمایه‌داران افغانستانی است. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت افغانستان از نظر تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری در این ولایت رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. حامد حسینی افزود پس از افغانستان، عمان با 40% از کل سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین حجم سرمایه را به خراسان رضوی وارد کرده است. کمپاین واکسین پولیو امروز در سراسر افغانستان راه اندازی گردیده و در شماری از ولایات 4 روز ادامه داشته خواهد بود. همکارم قریشی گزارش می دهد.
کمپاین واکسین فلج کودکان امروز دوشنبه در سراسر افغانستان راه اندازی گردیده 3 روز ادامه می داشته باشد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در همکاری با ادارات بین المللی زیربط نخستین دور کمپاین ملی واکسین پولیوی سال 2025 میلادی را امروز دوشنبه آغاز نمود. هدف این کمپاین واکسین نمودن حدود 11.6 میلیون کودک زیر 5 سال در مقابل ویروس پولیو می باشد. این دوره کمپاین واکسین فلج اطفال در همه حوزه‌های افغانستان از 21 تا 23 ماه آوریل سال 2025 میلادی تطبیق می شود. البته این کمپاین تا 24 آوریل 2025 میلادی با مدت 4 روز در ولایات ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هلمند و شهر قندهار تطبیق خواهد شد. دکتر شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، میگوید
نن د دوشنبه ورځ د 1404 هجری شمسی کال د سور د میاشتې لومړۍ نیټه د هیواد په 4 ولایتونو کې د پولیس
این کمپاین امروز دوشنبه آغاز گردیده. حدود 11.6 میلیون کودک زیر 5 سال در 34 ولایت افغانستان واکسین پولیو گردیده. برای اطفال دارای سن 6 ماه الی 5 سال ویتامین ای نیز داده می شود که در صحتمندی چشم، جلد و سیستم معافیتی آنها کمک میکند و ای از علما و مردم خواست در این کمپاین ملی و سرتاسری آنها را کمک نموده از خانواده ها بخواهند کودکانشان را واکسین نمایند. مولوی نور جلال جلالی وزیر سعت‌عامه حکومت طالبان با مناسبت آغاز این کمپاین گفت وزارت سعت‌عامه متعهد است که با همکاری شرکای کاری خود ویروس وحشی فلج اطفال را در افغانستان توقف دهد. ما تلاش می نماییم و کمپاین های واکسین پولیو و خدمات صحی را ادامه می دهیم تا به هدف که همانا محو کامل بیماری پولیو در سراسر کشور می باشد برسیم. وزیر سعت‌عامه اضافه کرد مهم است تا علمای دین، بزرگان قومی، والدین و دیگر اشخاص با نفوذ جامعه در سراسر کشور واکسیناتورها را حمایت نمایند تا آنها در مبارزه علیه بیماری پولیو شرکت نموده از صحتمندی اطفال خود حفاظت کنند. پولیو بیماری ویروسی است که قابل درمان و تداوی نمی باشد و تنها توسط واکسین پولیو وقایه و محو می گردد. اطفالی که به این بیماری مصاب شوند برای همیشه فلج و یا هم از بین خواهند رفت. با گفته وزارت سعت‌عامه اکنون سرایت ویروس پولیو در کشور موجود است و وزارت سعت‌عامه کاملا برای مبارزه با این ویروس آماده می باشد. این وزارت یک بار دیگر از مردم خواست که در این امر ملی و جلوگیری گسترش ویروس پولیو کمک نموده کودکان زیر 5 سال را واکسین نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
پایان میله عنعنوی مردم ولسوالی رستاق پس از 3 روز در تخار عنوان گزارش سمی خاوری است که به اتفاق میشنویم.
پایان میله عنعنوی مردم ولسوالی رستاق پس از 3 روز در تخار. همساله مردم و مسئولان محلی در ولسوالی رستاق ولایت تخار جشن 3 روزه ای را و استقبال بهار و سال جدید در دشت قشقانه این ولسوالی را اندازی می نمایند. برنامه که پای ده ها چاپنداز و پهلوان و صدها تماشاگر را از ولایت های مختلف خصوصا کندوز، بدخشان و بغلان به این ولسوالی در ماورای کوکچه تخار می کشد. تماشاگرانی که برای لذت بردن از این جشن عنعنوی به رستاق آمده اند می گویند از میله 3 روزه در این ولسوالی لذت برده اند و جدا از تماشای بزکشی و پهلوانی دوستان قدیمیشان را دیده اند.
ما امروز با تعدادی از دوستا و رفیقا به ولسوالی رستاق آمدیم به خاطر در اینجا بزکشی 3 روزه بوده. ما امروز بنا به سیر و سیاحتی که داشتیم خواستیم از این بزکشی دیدن بکنیم و دوستای که در رفیقای ما سنیرا را از نزدیک ببینیم.
این میله 3 روزه که همساله در محل مشخصی به نام دشت قشقانه در رستاق برگزار می‌گردد در این دور رنگ تازه گرفته است و گواهی حضور هزاران تن از دور و نزدیک می‌باشد.
یک جشنواره بزکشی که ما عنعنات قدیمی داریم در اینجا همساله برگزار می شود. الحمدلله به تلاش مردمی و به کمک مسئولین محترم و با هماهنگی والی صاحب و با تمام ارگان‌های زیربط انشاءالله با امن و امنیت الحمدلله این محفل برگزار شد.
فخرالدین از برگزار کنندگان این برنامه 3 روزه می گوید هزینه برگزاری این جشن از سوی مردم ولسوالی رستاق و برخی مسئولان محلی پرداخت شده. با گفته او طی 3 روز مهمانانی از ولایت های دور و نزدیک داشتند که در قالب بزکشی رشته ورزش های محلی دیگر چون پهلوانی و غیره نیز را اندازی کرده اند.
به اشتراک علاقمندان، اسبداران و پهلوانان ولایت شمال شرق که شامل قندوز و تخار و بغلان و ماورای کوکچه میشه، این موضوع امروز به فضل پروردگار در یک فضای امنیت و صلح با آخر رسید و این برنامه از طرف مردم شرافتمند ولسوالی رستاق و کمیسیون برگزاری مسابقات تمویل شد.
پهلوانانی که در این رقابت 3 روزه از ولایت‌های شمال شرقی شرکت کرده اند می گویند گواهی حضور ده ها چاپنداز بودند و و را اندازی چنین برنامه ها کمک میکند تا آنان خودشان را برای باجه های مرکزی آماده بسازند.
پهلوان ها از مواره کوکشا بود، از مواره کوکشا بود، ولایت قندز ولسوالی امام صاحب بود، ولایت تخار بود، دیگر ولایت بدخشان پهلوان آمده بود. بسیار خوب درخشیدن، بسیار خوبی با خرسندی سه میرم بسیار خوب.
خیلی خوشحال هستیم. مثلا خاص ما است که از اولوغمون و از استورمون از پای خوب بگیرم ما رو تشویق حمایت کنه که ما در آینده یک چیزی شویم.
در همین حال قاری حامد ولسوالی رستاق میگوید این برنامه سی روزه که در فضای مسئول برگزار شده از برکت حکومت کنونی است و باید مردم مدیون آن باشد.
شما در یک فضای امنیت و آرامی محافل خود برگزار میکنین و خوشی های خود به پایان میرسانین و با مردم خود میشینین و میخندین و ورزش میکنین و بازی میکنین. این جایی هست که شما واجباً از امارت اسلامی هم سپاسگزار باشین و هم برش دعای خیر بکنین.
ولسوالی رستاق در تخار همساره با فرارسیدن فصل بهار گواهی برگزاری جشنواره سی روزی بهاری میباشد. میله ای که در آن هزاران تن از ولایت های همجوار به شمول تمام ولسوالی های این ولایت شرکت می کنند و از بزکشی و بازی های دیگری محلی لذت می برند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
سرپرست وزارت داخلی طالبان که پس از ماها غیبت دیروز در نشست مقامات این وزارتخانه حضور یافته بود، بر برخورد مناسب پلیس و نیروهای امنیتی با شهروندان تاکید کرد. سراج الدین حقانی در این نشست افزود تأمین امنیت شهروندان باید در اولویت پلیس باشد. این نشست با حضور معین‌ها، رئیس‌های عمومی و شماری از مقامات وزارت داخله روز یکشنبه 31 حمل بر ریاست حقانی برگزار شد. سرپرست وزارت داخله طالبان در نزدیک به 3 ماه گذشته در دفتر کارش در کابل حاضر نشده و در این مدت 2 بار ویدیوهایی از حضور او در خست منتشر شده بود. اگرچه مقامات طالبان تاکنون درباره غیبت طولانی حقانی در محل کارش توضیحی ندادند، اما برخی گزارشات حاکی است که اختلافاتی میان سراج الدین حقانی با هبت الله آخونزاده رهبر طالبان وجود دارد. با این حال به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، حقانی اوایل ماه حمل در نشستی امنیتی بر رهبری ملا هبت الله در قندهار شرکت کرده بود. آمریکا که بانک اهدافش در یمن را صرفاً بر بمباردمان اماکن مسکونی و زیرساخت‌های شهری این کشور فقیر اما مقاوم و سربلند متمرکز کرده است، شامگاه یکشنبه جنایت خونینی را با بمباردمان بازاری در صنعا مرتکب شد. آمریکا طی ساعات شب گذشته و بامداد امروز بارها مناطق مسکونی مختلف نوار غزه را آماج تجاوزات وحشیانه خود قرار داد که اوج این جنایات بمباردمان بازاری در شهر صنعا بود که ده ها نفر از شهروندان بیگناه را به خاک و خون کشید. وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که آمار قربانیان تجاوز شامگاهی آمریکا به بازاری در صنعا به 12 شهید و 30 زخمی افزایش یافته است که این آمار نهایی نیست و احتمال افزایش آمار شهدا و مجروحان وجود دارد. تجاوزات آمریکا به یمن همچنان ادامه دارد. جنگنده‌های متجاوز آمریکایی بامداد امروز دوشنبه بخش سهار در ولایت سعدا را بمباردمان کردند. آمریکا در تازه‌ترین تجاوز خود به خاک یمن 3 بار بخش حرف سفیان در ولایت عمران را بمباردمان کرد. و تظاهرات بزرگی با حضور گسترده مردم پاکستان در پایتخت این کشور در همبستگی با فلسطین برگزار شد. هزاران نفر از هواداران فلسطین بار دیگر در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و همدستی آمریکا در نسل‌گشی غزه در اسلام آباد پایتخت پاکستان راهپیمایی بزرگی با عنوان همبستگی با مردم فلسطین برگزار کردند. در پایان این بخش خبری اعلام می‌کنم هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل در ساعت 11:51:52 است. التماس دعا.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. شما عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان میتواند. قند فارسی را پیشکشتان میکنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که تا ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شوند همه تو کیانه هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، علاقمندان زبان و ادب فارسی. امروز اول اردیبهشت است. با قول شیخ مصلح الدین سعدی، اول اردیبهشت ماه جلالی، که خود در گلستان به آن اشاره دارد و در واقع تاریخ آغاز نوشتن کتاب گلستان او بوده است. به همین مناسبت آن را به عنوان روز بزرگداشت سعدی اعلام کردند و ما در قند پارسی امروز به این موضوع می‌پردازیم. ما امروز در روز بزرگداشت سعدی شیرازی با یک محصول مشترک می‌پردازیم، شعری که اثر طبع دو شاعر است، یکی سعدی و دیگری محمد حسین شهریار، که اتفاقاً روز درگذشت او نیز به عنوان روز ملی شعر و ادب در ایران شناخته شده است. اما چگونه یک شعر حاصل طبع دو شاعر است؟ توضیح می‌دهیم. ما در شعر قالبی داریم به نام مخمس که در آن شعر از بندهای 5 مصرعی تشکیل می شود، یعنی هر واحد شعر در واقع 5 مصرع است. حالا بعضی از مخمس ها با کمک یک غزل یک شاعر دیگر ساخته می شوند، یعنی شاعر دوم برای هر بیت از غزل شاعر اول 3 مصرع هم قافیه فراهم می کند و گوی اثر او را به این ترتیب ادامه می دهد. یک نمونه زیبای این نوع شعر مخمسی است که شهریار بر غزل سعدی ساخته است. مثلا در مطلع غزل سعدی میگوید: من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. و شهریار با افزودن 3 مصرع بر آن چنین میسراید: ای که از کلک هنر نقش دلنگیز خدایی، حیف باشد مه من که این همه از مهر جدایی. گفته بودی جگرم خون نکنی، باز کجایی؟ من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی.
گفته بودم چو بیایی، غم دل با تو بگو بیام. گفته بودم چو بیایی، غم دل با تو بگو بیام. چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی، چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی. من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی.
اما در واقع ارزش هنری یک مخمس چقدر است؟ آیا به سرایش یک شعر مستقل می رسد؟ یعنی می شود انتظار داشت که این مخمس شهریار به اندازه غزل آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا از همین شاعر ارزش هنری داشته باشد؟ این مسلم است که خلق یک اثر جدید ارزش هنری بیشتری دارد و سرایش مخمس را نمی شود اثر تازه ای دانست. به همین دلیل هم شاعران توانای زبان فارسی خیلی در پای این موضوع بر نیامدند و این کار را نیز در حد تفنن انجام دادند، چنان که خود شهریار هم مخمس‌های بسیاری نسروده است. ولی از طرفی این نکته هم هست که شاعر دوم گاهی یک ارزش افزوده به شعر اول اضافه کرده و آن را جذابتر می سازد. بخصوص که گاهی این مصرع‌هایی که او می آورد معنی را تکمیل می کند. یک بند دیگر از این مخمس را بخوانیم. تیر را قوت پرهیز نباشد ز نشانه، مرغ مسکین چه کند گر نرود در پی دانه. پای عاشق نتوان بست به افسون و فسانه، ای که گفتی مروند در پی خوبان زمانه. ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ می‌بینید که شهریار با وارد کردن تمثیل‌هایی از پرتاب تیر به سوی نشان و رفتن مرغ به سوی دانه در واقع پایه استدلال سعدی را قوی‌تر ساخته و برای تأثیر بیشتر بیت او زمینه سازی کرده است. حتی اتفاق افتاده که مخمسی که شاعر دوم ساخته از شعر اصلی نیز مشهورتر شده، چنان که در مورد مخمس معروف بهاءالدین عاملی بر شعر خیالی بخارایی می‌بینیم. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه. خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه. جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیانه.
Okay, but I'm
نکته دیگری که در مورد مخمس‌ها قابل توجه است، نقش تب آزمایی آنهاست. بالاخره شاعر دوم با این کار با یک شاعر درجه اول زبان فارسی هم سخن می شود و مصرع‌هایی که به شعر می افزاید باید از لحاظ قوت و کیفیت نزدیک به اثر اصلی باشند. وقتی کسی شعر سعدی را مخمس می کند، به نوعی قدرت طبع خود را هم به نمایش می گذارد و این می تواند محکی برای سنجش کار او باشد. اگر یک شاعر متوسط غزل سعدی را مخمس کرده بود، نمی توانست به زیبایی شهریار کار کند. در مخمس شهریار، مصرع‌های شعر چنان با هم جفت و جور شدند که گویا همراه با هم سروده شدند. اینک سه بند دیگر از این مخمس را می خوانیم و دوستان را دعوت می کنیم که متن کامل آن را در دیوان شهریار یا صفحات فضای مجازی بخوانند. تا فکندم بسر کوی وفا رخت اقامت، عمر بی دوست ندامت شد و با دوست غرامت. سر و جان و زر و جاه هم همگو رو به سلامت، عشق و درویشی و انگشت نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی. درد بیمار نپرسند به شهر تو طبیبان، کس در این شهر ندارد سر تیمار غریبان. نتوان گفت غم از بیم رقیبان به حبیبان، حلقه بر در نتوانم زدن از بیم رقیبان. این توانم که بیایم سر کویت بگدایی. نازمان سر که چو گیسوی تو در پای تو ریزد، نازمان پای که از کوی وفای تو نخیزد. شهریاران نکه با لشکر عشق تو ستیزد، سعدیان نیست که هرگز ز کمند تو گریزد. تا بدانست که در بند تو خوشتر ز رهایی. خب دوستان گرامی، در مورد این مخمس این نکته نیز گفتنی است که احمد ظاهر آوازخوان معروف افغانستان هم این مخمس را با آواز خوانده است و ما اینک بخشی از این آهنگ را هم میشنویم.
شما را باید از این خانه بیرون برد. که همسایه ندادد که تو در خانه مایی تا که همسایه ندادد که تو در خانه مایی
دوستان عزیز با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و در سال روز بزرگداشت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی پرداختیم بر مخمس شهریار بر غزل سعدی. بشنویم بخش کارگاه شعر را با سخنان شاعر و نویسنده ارجمند استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر
سلام بر شنوندگان محترم رادیو دری، این برنامه قند پارسی است. در تحلیل شعر رایج شده که میگویند گویی که در گذشته در شعر ما عشق آسمانی مطرح بوده و عشق زمینی یعنی عشق انسان به انسان جایی نداشته توی شعر، یا اگر بوده استثناءن بوده، ولی غالبا از عشق آسمانی یا عشق عرفانی مثلا حرف می‌زدن و در شعر امروز ما از عشق زمینی حرف می‌زنیم. ببینید اولا خود تقسیم بندی کردن عشق به زمینی و آسمانی غلطه. اساسا چنین چیزی نداریم. عشق یک صورت بیشتر ندارد و اون هم عشق انسانی است. حالا عشق میان مثلا عاشق و معشوق، زن و مرد، عشق میان مثلا مادر و فرزند، حتی عشق انسان به چیزی غیر از انسان، مثلا فرض کنیم به علم و دانش کسی عشق داره، عشق به طبیعت داره، عشق مثلا به نگهداری پرندگان داره. یکی اینه. دیگر این که اگر در گذشته هم درباره عشق مجازی حرف زدن، مقصودشون از عشق مجازی عشق دروغین بوده، مثل اسکناس تقلبی. درست اسکناس تقلبی اسمش اسکناسه، ولی خب تقلبی ارزش نداره. گفتن که عشق مجازی مقدمه است برای عشق حقیقی. عشق حقیقی چیه؟ وقتی که انسان از خودخواهی رها بشود. بنابراین همین عشق انسان به انسان یا عشق انسان به هر چیزی اگر موجب رهایی او از خودخواهی بشود، اون راهی به حقیقت پیدا میکنه. اون حقیقت چیست؟ این است که انسان با فطرت خودش آشنا میشه. چون که بقیه عیب‌های انسان از بین میرود، در واقع عشق طبیب جمله علت‌هاست. شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علت‌های ما. اساساً همه قصه های عاشقانه ای هم که ما در متون کهنمون داریم همش درباره عشق انسانه. یعنی ما اصلا چنین چیزی نداریم که کسی روی زمین زندگی کند و در آسمان ها به چیزی عشق ببرزد. در آسمان ها که چیزی نداریم. اگر که ما عالم معنا رو داریم، این عالم معنا که در آسمان ها نیست، عالم معنا هم در همه عالم است. اگر خدای متعال هست، خدای متعال نزدیکتر از رگ گردن است به ما. اینجور نیست که ما روی زمین باشیم، خدا در آسمان باشه. خدا همه جا هست. بنابراین چنین تقسیم بندی های خیلی ساده لوحانه است. متاسفانه این تقسیم بندی های ساده لوحانه تازگی ها وارد کتاب های دانشگاهی هم شده. مثلا نوشتن شعر کهن عشق آسمانی، عشق عرفانی، شعر امروز عشق زمینی، عشق انسانی. این تقسیم بندی کاملا باطله، کاملا غلط و غیر علمیه.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با تشکر از همراهی شما، اگر مایل بودید این برنامه و سایر برنامه‌های قند پارسی را در سایت رادیو دری بشنوید، این نشانی را به خاطر بسپارید: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی با غرب آسیا.
اینجا رادیو دری نگاهی با غرب آسیا.
نگاهی با غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در 20 دقیقه پیش رو همراهی ما باشید. دوستان عزیز، این برنامه و البته آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز جهان، به خصوص مسائل غرب آسیا را دعوت میکنم هم از طریق سایت ما دنبال بکنید با آدرس parstoday.ir/dari، هم از طریق فضای مجازی میتونید به ما بپیوندید در تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام. از آخرین خبرها مطلع شوین. آدرس ما در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. نگاهی داریم به برخی از مهمترین رخدادهای غرب آسیا. در جریان روزهای اخیر تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه را داشتیم، ادامه حملات آمریکا علیه یمن و همچنین سفر وزیر دفاع عربستان به ایران ده. نگاهی داریم به این موضوعات و مقتضای فرصت برنامه. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی ها همچنان ادامه دارد. وزارت صحت عمومی فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه اعلام کرد در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی 51157 نفر به شهادت رسیدند. همچنین نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کل زخمی ها هم با 116724 نفر رسیده است. هنوز طبق گزارش ها هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. با تداوم نسل کشی در غزه، آژانس کار و امداد آوارگان فلسطینی آنروا اعلام کرده که باید هرچه سریعتر آتش بس در غزه محقق شود و گذرگاه های این باریکه بازگشایی شود. طبق اعلام نهاد، بیش از 2 میلیون فلسطینی در نوار غزه محاصره شده و در معرض بمباردمان و قحطی قرار دارند. آنروا تاکید کرده کمک‌های بشردوستانه در گذرگاه‌های نوار غزه به دلیل سنگ‌اندازی‌های رژیم صهیونیستی از 7 هفته قبل تا کنون از بین رفته‌اند. دفتر اطلاع رسانی دولت در غزه نیز اعلام کرده که غزه در نتیجه محاصره و گرسنه‌سازی هدفمند از سوی رژیم صهیونیستی وارد مرحله فروپاشی کامل انسانی شده است. در گزارش دفتر اطلاع رسانی دولت در غزه آمده است، بیش از 1.5 ماه است که ورود کمک ها به غزه به صورت عمدی قطع شده و نوار غزه شاهد فاجعه انسانی و گرسنگی واقعی است که جان بیش از 2,400,000 فلسطینی را تهدید می کند. اما پیرامون این جنایات رژیم صهیونیستی پرسش های زیادی در محافل رسانه این مطرح است، از جمله این که چرا جهان عرب سکوت مرگبار دارد در برابر این جنایات. دکتر حسن هانیزاده، کارشناس مسائل غرب آسیا، نگاهی دارد به این موضوع.
در واقع اتحادیه عرب که چتر حمایتی کشورهای عرب تلقی می شود، الان در سکوت کامل قرار دارد و هیچ گونه تصمیمی در رابطه با محکومیت رژیم صهیونیستی اتخاذ نکرده. لذا به نظر می رسه که شرایط هم در جامعه بین الملل هم در میان کشورهای عرب به گونه ایست که رژیم صهیونیستی با استفاده از این فضا همچنان به جنایات خود علیه مردم غزه ادامه میدهد. در طول 18 ماه گذشته رژیم صهیونیستی در واقع با قتل و به شهادت رساندن 220 خبرنگار در واقع تلاشش بر اینه که یک حالت وحشت و نگرانی و ترس در میان اصحاب رسانه مخصوصا کشورهای عربی ایجاد بکنه و به همین دلیل بسیاری از اصحاب رسانه همچنین خبرنگاران به علت ترس از بمباران و قتل اقدام رژیم صهیونیستی در کشتار خبرنگاران نمیتوانند پوشش مناسبی در رابطه با شرایط غزه داشته باشند. به همین دلیل الان در واقع یک نوع خبری حاکم است در غزه و رسانه ها و اصحاب رسانه نمیتوانند در حقیقت به وظیفه خود برای پوشش اخبار غزه بپردازند. این مسئله باعث شده که نوعی فضای سکوت حاکم باشد در جنایاتی که رژیم صهیونیستی الان انجام میدهد و سازمان ملل و نهادهای بین المللی باید در حفظ امنیت خبرنگاران اقدام اساسی انجام بدهد.
اما پیرامون تحولات غزه و به خصوص جنایات هولناک رژیم صهیونیستی، پرسش دیگری که مطرح می باشد در محافل سیاسی و رسانه‌ای است که جهان چه وظیفه‌ای دارد، چه اقداماتی را می تواند و باید انجام دهد برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی. مهدی عزیزی کارشناس سیاسی نگاهی دارد به این موضوع.
واقعیتش اینه که صرف نظر از این که به هر حال ما این رو معتقدیم و تجربه گذشته هم نشون داده که سازمان‌های بین‌المللی که به نوعی وابستگی به آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دارند و حتی در سطح سیاسی وابستگی مالی مانع از تصمیم‌گیری‌های مستقل در سطح سیاسی میشه، خب اینها ناکارآمدیشون رو نشون دادن. همین عدم استقلال مالی و اقتصادی و وابستگیشون به رادی صهیونیستی و آمریکایی‌ها مانع از تصمیم گیری مستقل در سیاسی در مورد موضوعات مختلف به ویژه موضوع فلسطین که مهمترین موضوع انسانی جامعه جهانی است، یک محک و یک معیاری است برای سنجش و راستی آزمایی ادعای حقوق بشری سازمان‌های حقوق بشر در سطح جهانی. خب البته اون چیزی که در اتفاق میفته در سطح غیر رسمی است که و سازمان‌های مستقلی که وجود دارن، سازمان‌های حامی صلح که ترکیبی از سازمان‌های مردم نهاد غیر وابستن که هم از نظر اقتصادی و هم در تصمیم‌گیری‌های خودشون بسیار مستقل عمل می‌کنن. نمونه‌هاش رو در سطح رسمی مانند دادگاه الهی داشتن، اما نگاه کردید که آنچه که اتفاق افتاد عملاً در عرصه عمل نتوانست مانع از اقدامات رژیم صهیونیستی بشه. این باور وجود داره و واقعا باید بهش اعتقاد داشته باشیم. هر اقدامی که به عنوان یک مانع بازدارنده در برابر رویکرد نظامی و وحشیانه رژیم صهیونیستی نتواند ایفای نقش بکنه، عملا کارایی نخواهد داشت و نداره و نمیتوان به اون امیدی داشت. اون چیزی که وجود داره در سطح غیر رسمی مانند جنبش‌های BDS، افکار عمومی آمریکا، اروپا و ملت‌های اسلامی، مانند آنچه که در دانشگاه‌های آمریکا اتفاق افتاد، اینها موانع بازدارنده است که می‌تواند رژیم صهیونیستی رو از مشروعیت تهی بکنه. آنچه که اسرائیل‌ها به دنبالش بودن برای مشروعیت زایی و مشروعیت دادن به خودشون در سطح افکار عمومی جهان بعد از 7 اکتبر و طوفان الاقصی از بین رفت. این نکته مهمی است. بنابراین باید تعریف ما، تقسیم ما دو نوع در سطح رسمی و غیر رسمی. غیر رسمی موفقیت خوبی داشته، همین که جامعه جهانی یک نفرت عمومی از رژیم صهیونیستی داره، همین که اسرائیلی ها در روایت آنچه که قبل از طوفان الاقصا روایت میکردن در مورد رویکرد خودشون و به عبارتی سیاست توجیه رو برای کشتار خودشون به کار میگرفتن و تا اندکی موفق بودن و الان به شکست کامل رسیده، یک دستاوردی هست. خب به هر حال بسیار مهمه. اسرائیل بازنده